بیکوف در اتحادی افرادگرایی پیمان ملی تاجیکستان طریق شبکه های اجتماعی پهن گردید و برای آغاز پرونده اساس شد. گفت همصحبتی ما و نخواست نامش را بنویسیم. سینا وزیر بیکوف حالا در اروپا است و روز 17 اپریل در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی اشتراکش را در گردی همایی در برلین تصدیق کرد، اما گفت وابسته هیچ گروه یا جنبش سیاسی نیست. در آن گردی همایی که روز 25 مارت امسال گذشت، نمایندگان یک گروه از مخالفان آزادی عبدالله شمسی‌دین پناهجوی اخراج شده تاجیک را خواسته، حکومت تاجیکستان را برای سرکوب فعالان اجتماعی و خبرنگاران تنقید کردند. یگانه خواهش و طلب من این است که به بیدادگری های حکومت در بدخشان توجه شود. انتظار داشتم که می توانند به روی خط جنایتکاران داخل کنند، ولی عمل خود را جنایت نمی شمارم، برعکس ادای قرض در نزد مردم می دانم، افزود سینا وزیر بیکوف. به گفته وزیر بیکوف، او زیاده از نیم سال باز در اروپا است و درخواست پناهندگی سیاسی کرده است. برادرش رمزی وزیر بیکوف ماه یولی سال 2022 در روسیه ناپدید و دیرتر به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و به 13 سال زندان محکوم گردید. دادرس او و همراه و همنسبش آرز وزیر بیکوف را به اشتراک در اتحاد جنایی و دعوت در اینترنت برای بازور گرفتن حاکمیت گناهکار دانست. خودشان و پیوندان حکم را بی اساس نامیدند. پس از تظاهرات و ناآرامی های ماه می سال گذشته در ولایت مختاری کویسان بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، صدها نفر از جمله ده ها فعال مدنی را دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندان و حبس ابد محکوم کردند. وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان در چند مورد اعتراضگران را در بدخشان اعضای گروه های جنایی نام بردند، محکوم شده ها و نزدیکانشان می گویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. یانا گاروخوفسکایا مدیر تحقیقات و استراتژی فریدم هاوس ماه اپریل در گزارش نوشت مقامات تاجیکستان 11 نفری که عملیات دوشنبه را در بدخشان تنقید میکردند از روسیه آورده به زندان انداختند. چند سازمان و کشورهای غربی از تاجیکستان خواستند با محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیرقانونی آنها را بس کند. سازمان عفو بین الملل امنست اینترنشنال تاجیکستان را برای سرکوب اعتراضگران در ولایت مختاری کویسان بدخشان سخت تنقید کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هفته گذشته در ناحیه بایسون ولایت سرخاندره ازبکستان کتابی رو نمایی گردید که به دهه قدیمی تاجیک نشین با نام بی بی شیرین بخشیده شده است. مؤلف این کتاب هم زاده این منطقه است و مقصد از تألیف کتاب را شناسایی ساکنان این ده با اصل و شجره خیش میگوید. ولایت سرخاندریا با کشورهای تاجیکستان و افغانستان چندین کیلومتر مرز دارد و یکی از موضع‌های سر اهالی ترین تاجیکان ازبکستان دانسته می شود. من فرزان محمدی هم در تقدیمات این تاریخنامه شرکت داشتم و گزارش را از آن برایتان پیشنهاد خواهم کرد. رحمت الله شاه مردانوف نویسنده تاجیک زبان ولایت سرخاندره ازبکستان اخیراً کتابی را به نشر رساند که چندین ده ساله آرزویش را میکرد، ولی به سبب مناسبت درشت به قومیت و ملت در زمان اسلام کریموف پرزیدنت پیشین ازبکستان این کار سخت و گران بود. مؤلفی این کتاب میگوید مقصد از نشر آن شناخت مردم منطقه از تاریخ نیاگان خود و بلند برداشتن هویت و خویشتنشناسی آنهاست. رحمت الله شاه مردانوف میگوید
راستی گپ از این 20-25 سال پیش یک نوع تزریق ها وجود داشت و در نشه همین تزریق ها یک چند مکتب ها به زبان دیگر تعلیم به زبان دیگر گذاشته رفت، لیکن خوشبختانه زیر منم سیاستی خردمندانه محترم پرزیدنت ما سرور ما شوکت میرزایف امروز در بایسون چندین مکتب های تاجیکی باز در خود را کشادن و امروز فرزندان تاجیک به زبان مادری به زبان اصیل مادری خیش تعلیم گرفته استند.
در ناحیه بایسون ازبکستان چندین هزار تاجیکان بومی زندگی میکنند و اساساً در دو دهه بی بی شیرین و شیرین آباد جایگیر شدند. بعدی بسر قدرت آمدن شوکت میرزایف که مردم اینجا میگویند مناسبت با آنها خوبتر شد و حتی 3 سال پیش مرکز فرهنگی تاجیکان را باز کردند. غفار نوربایف رهبری مرکزی فرهنگی تاجیکان ناحیه بایسون میگوید
در بایسون اساسا دو ملت دو خلق ازبکان و تاجیکان زندگی میکنند. اگر مقدار عمومی آنها را به حساب گیریم قریب که برابر در برای رشد رونق زبان مادری زبان تاجیکی بسیار امکانات ها فراهم آورده شده است. در مکتب ها صنف های تاجیکی عمل میکنند، یک صحیفه روزنامه بایسون با زبان تاجیکی نشر می شود، چاپ می برآید. ما در همین مدت کوتاه یک چند کتاب ها را تقدیماتش را گذاروندیم، یک چند کتاب ها از نشر برآمدند.
حالا در این منطقه بیشتر از 10 مکتب تاجیکی و دو زبانه وجود دارد و همکنون فعالان تاجیک زبان این منطقه سعی دارند باغچه های کودکانه را هم برای نسل نو باز نمایند. برای تعلیمات نورسان در مکتب ها نویسندگان موافق به برنامه های تعلیمی خلق ازبکستان کتاب های تاجیکی را آماده کرده ایستادند و در ردیف آن به کتاب های تاریخی تاجیکی نیز اهمیت دادند. شریف خلیل روزنامه نگار و نویسنده تاجیک زبان این منطقه میگوید
کتاب دهقه بیبیشیرین و زندگان سربلند آن هست پورت دهقه بیبیشیرین است. این علامه شناسنامه ما است. ما یا به اهل جهان و اهل دهقه دیگر میشناسیم.
این دهه به خاطر مقبره قدیمترینش با نام بیبیشیرین چنین نام گرفته است و در مرکز ناحیه بایسون ولایت سرخاندریای ازبکستان جایگیر شده است. ناحیه بایسون که حالا به حدود همسایه کشور تاجیکستان داخل می شود، یکی از موضع های کوهستانی دولت های قدیمه یونان و باختر دانسته می شود و طبق نوشته کتاب تاجیکانی بابا جان غفوروف در گذشته آن را دروازه در مرز تخارستان و سغد باستان می گفتند.
مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم. مکن خسته دل شکستم آه بی‌بستم. شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم، دیگر بگیرم بابت یار بی‌وفا. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم، بس دیگر خطا بس دیگر گناه
با تو در این دنیا. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم، دیر دیر تو قهری تو من نمیدانم.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در ترکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و عنعنه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم در آورد یا نه. یلینا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. میتوانید اول اندکی در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورن در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجودی محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش‌های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و عنعنه‌های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نامی مستعار بوده و نامی واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرض هایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым. И, как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия – это не курорт.
Вы говорите, что когда
شما میگویید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد این را چگونه فهمیم ندای نومیدی یا چیزی دیگر
چاینی или что-то другое
это очень хороший вопрос я думаю что можно понимать это в нескольких смыслах
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما ما را می‌کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشوازی مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاعی به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما ما را میکشند، شکایت های عموی از خرچ های زیاد جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما ما را می کشند. این را شوخی آمیز و با خنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Она мне сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло". Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих
пяти. Ман дар Таджикистан будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар касе ки суҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арӯсӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора суҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое
میدونید در مردم شناسی یک تعبیر هست که هر مردم شناس میداند که مردم چیز را میگویند که فکر میکنند، ولی اونچه که میکنند سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم، به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار میکنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید اون را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشور ما کم بضاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها به جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدن قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومونی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشنهای مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه چهار ماشین بود است. این چی ارتباط به ماموری میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا آیله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیسیونر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد، بعدن تنه و ملامت میکنند که او این اون رو نه آورد، یعنی پدرت تو رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکر من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثرا دشواری عروس جوان با آیله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدین عروس می خواهند از این روح دختر خود رو از مشکلات ایمن نگاه دارند.
родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین آیله ها را دشوار و به خودشناسی شان تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه های بین دو آیله در زمینه مراسم و تبادل ها اساس می یابند. در ولایت هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کار را مشکل می کند. آدمان در دروها می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خش دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که می دانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین آیله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات آیله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بی‌لته و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعدی توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل رویمال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختری خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایست که شاید در آینده ضرور شوند، بخصوص در بین مردان. ماست از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
І іменно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми і угрожає самосознанию людей.
По назарі шумо هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
ایدنتичність воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم چون سیاست‌شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمی‌کنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران. و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمی بینم. و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست، حتی اگر از این راه نیز باشد. تلاش ها برای کاهش خراجات برای رسم و این پدیده نوی در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم، مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته میشدند. تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه می توان نائل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путём кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов.
Ба шумо дар Тоҷикистон чи бештар маъқул шуд ва чи маъқул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеша сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндагӣ мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما با یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگی هم باشد.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نیامد که زندگی مردمی زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Ташакур изъед, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер, Бомо, Дарбуры, Сунату, Анахой, Тоджикистон, Субад, Микар. Ташакур изъед, Елена Борисова, Вахты, Шумо.
Тахмати Калон.
برای عشق تو تا که دویدم مال تو میام بگو